بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیم می کند.
دوره آموزشی طلیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه. مدرس دکتر علی غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. سطح 1، جلسه 16، کتاب قیام و انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مقرری این جلسه کل کتاب به غیر از بحث دیالکتیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این جلسه ما که آخرین جلسه از سطح 1 طرح مطالعاتیه، بررسی موضوع قیام و انقلاب حضرت مهدی ارواحنا صداه و عجل الله تعالی فرجه الشریفه. بحث قیام و انقلاب رو شهید مطهری از منظر فلسفه تاریخ بهش میپردازن، یعنی طبیعتاً به بحث انتظار، موعود، وظایف منتظران، شخصیت حضرت از جهات مختلفی میشه نگاه کرد. نگاه شهید مطهری از دیدگاه فلسفه تاریخه که ما بحث رو با همین محوریت پیش میبریم، اما در این حال سعی میکنیم این بحث رو پایه قرار بدیم برای یه سری نکات تکمیلی که به نظر میرسه در جریان قیام و انقلاب، انتظار و ظهور بحثی خیلی جدی و مهم میباشه. سخن رو از اینجا آغاز کنیم که باید انتظار ظهور و انقلاب را داشته باشیم. ما بر اساس اون پیام‌هایی که بهمون رسیده و اون چیزی که بهش رسیدیم، این است که نهایتاً منجی خواهد آمد و او زمین را پر از عدل خواهد کرد و ما باید منتظر او و انقلاب او باشیم. خب نباشیم چی میشه؟ این اون سوالیه که ما می‌خوایم از شهید مطهری استفاده بکنیم، یه ذره اون بحثو چیکار بکنیم؟ بحث بدیم و دائما بگیم انتظار اگر اینجوری شد ویرانگره، اینجوری شد ویرانگره، اینجوری شد ویرانگره، همه رو بزنیم تا برسیم به اون انتظاری که خودمون مد نظرمون بشه در گوش وایساده. حالا بگیم این انتظار سازنده است. فایده بحثم اینه که بالاخره همه ما خواهی نخواهی با این بحث چیم؟ درگیریم. همه ما چیه؟ همه بشریت با این درگیرن. آقا ادیان الهی رو میگید؟ نه، ادیان الهی رو هم میگم. برید بحث منجی رو نگاه بکنید در آیین‌های بشری، بودیست، هندویز، شینتو، کنفوسیوس، تو اینا برید نگاه کنید. اصلا یهود و مسیحیت و اسلام و شیعه‌سنی رو ول کنید. اگر که میشد یه وقتی بود بحث موعود در ادیان که مقالات کتاب‌های مختلفی در موردش نوشتن، و حالا یه بحث جدیدتر و جدیدتر، این که اونایی که مشخصا به یه مکتب و آیین خاص پایبند نیستند هم الان چه احساسی دارن؟ احساس میکنن که کار بشر دیگه نیست. انگار بعضی جاها بشر به ماه و بشر شاید میخواهد، تلاش هم میکند، اعتقاد هم دارد، ولی نمیتواند، دوست داره کار انجام نمیشه. این کار دیگه کار بشر نیستش. ما باید انتظار ظهور و انقلاب رو داشته باشیم. حالا ما میخوایم توی فضای شیعی خودمون بحث بکنیم. ما به عنوان شیعه اگر قرار است انتظار ظهور و انقلاب و قیام حضرت مهدی ارواحنا صداه را داشته باشیم، از کجا باید آغاز بکنیم تا برسیم پای انتظار سازنده؟ این که باید انتظار ظهور و انقلاب را داشته باشیم، یه سوال بسیار بسیار بدیهی و خوب رو مطرح میکنه. اون اینه که چگونه؟ از اینجا میتونیم وارد این بحث بشیم که چرا این قیام ضرورت دارد، وارد چرایی قیام هم بشیم. ولی گفتیم چرایی قیام فعلا محل بحث ما نیست. ما سراغ چگونگی قیام هم نمیخواییم بریم، ما میخواییم بریم سراغ چیستی و چگونگی انتظار. خوب این حضر فرمایید، بله این موضوعی میشه گذاشت بسید از جهات دیگری هم بهش پرداخت و اونو تبیین کرد. چگونه باید انتظار ظهور و انقلاب رو داشته باشیم؟ پاسخ: برای شناخت نوع هر انتظار باید متعلق انتظار را شناخت. آقا ما منتظریم چیکار کنیم؟ این سوال سوال خوبی نیست. باید اول بگی منتظر چی هستی؟ ما منتظر مهمونیم. بسیار خوب. باید گردگیری بکنی، جاروبرقی بکشی، غذا بپزی، خرید بکنی، لباس خوب و مرتب بپوشی و و و و. وقتی میگیم منتظر مهمان هستم، به معنی که معلوم میشه مضاف الیه انتظار چیه، من میتونم بگم چه کار باید بکنی. منتظری، منتظر چی؟ منتظر جنگ. دشمنی در حال نزدیک شدن به ما دارد به ما حمله میکند. خیلی خوب، اگر که در شرف جنگ هستید و انتظار یک حمله ای را میکشید، اینجا باید لوازم دیگر را مهیا بکنید. نیروهای نظامی انتظامیتون آماده باش بدید، سلاحاتون رو بررسی بکنید، کمبودها رو استخراج بکنید، برای تهیه کمبودها اقدام بکنید، سیستم اطلاعات نظامیتون رو تقویت بکنید، متحدین و مخالفینتون رو شناسایی بکنید و و. اگه بگی من منتظر جنگم، منتظری، منتظرش این دیگه زبان حال شما سلام، منتظر امتحان، امتحان. اصلا امتحان هدف خلقته. ما انسان ها رو خلق کردیم که چیکار بکنن. ولنبلون لکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات والصبر وبشر الصابرین. آقا این صف تو آیه نبود، کلاس دیگه، همین که ما الان هستیم. یکی از انواع انتظار، انتظار کلاسه. ابتلاء یعنی ما شما رو با کلاس میازماییم، یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی ازتون امتحان میگیریم، بعد انشالله نمره نمیارید و شما را اخرجه یخرجه اخراج میکنیم انشالله. آقا ما منتظر امتحانی. برای لوازم انتظار امتحان چیه؟ یک، احیا. دو، جوشن کبیر. سه، واویلا. چهارم، نذر. پنجم، تهیه هدایای مناسب برای استاد بسیار محترم. شش، همین چیزا هست دیگه، به رحم آوردن استاد. اینا کاری که باید بکنید که زی خیال باطل. تقلب، تقلب. ما برای امتحان مثلا آماده بشیم تقلب بکنیم. عرضم اینه که ما منتظر چی هستیم لوازم متفاوت میشه. داریم برای امتحان آماده میشیم، چی بخونیم، چی کار بکنیم اون روز، مثلا در کنکور دیگه. آقا مثلا از دو روز قبل ساعت خوابیداری تو هماهنگ کن، صبح بیدار میشی صبحونه چی بخور. من خاطرم از کنکور زمان ما دو مرحله بود، مرحله دوم کنکور اینا، هر دو مرحله کنکور ما مورد التاف الهی قرار گرفتیم. مرحله اول زود تموم کردیم، من تموم شد گفتم که آقا میخوام برم، گفت نمیشه چون خیلی سری میزن تست. گفتش که باید بشینید. ما هم سادگی کردیم، تجربه نشدیم که شروع کردم مرور کردن، 80 نمره درست رو پاک کردم، غلط زدم تو مرحله اول. یعنی اونجوری که محاسبه کرده بودیم با یه اختلاف فاحش نسبت به نفر اول کنکور که از رفقای ما بود، من اول میشدم، شدم 170. مرحله دوم رفتیم بیسکویت آوردن، نمیدونم تاریخش منقضی بود چی بود، بیسکویت خوردیم سرگیجه گرفتیم. یعنی اصلا دیگه یه لحظه به خودم اومدم میگم یه دونه خونه رو جا انداختم، مثلا 30 تا تست رو زدم، همه شماراش جابجا، اینا رو پاک کن و دوباره بزن. اصلا یه مکافات. انتظار امتحان میکشیم، صبح صبحونه چی بخوریم، مثلا مدادمون، مثلا یه مداد بردیم سر جلسه، مثلا این تراش نمیتراش، از این مدادایی هست که جنس چوبش خیلی ناجور، هر چی میتراشی قشنگ تیز نمیتراشه، انگار نم داره چوبش. خب اونه نه سر کنکور دیگه، دو تا سه تا مداد خوب نوکتیز بذار اونجا دیگه، وقت برای تراشیدن هدر. یه واکن بردیم از این واکن آبی قرمز قدیمی ها که میکشی عمل سیام، واکن سفید خوب اونا ببر. برای امتحان باید چجوری آماده شیم؟ انتظار هر چیز یک لوازمی دارن. خب پس این که ما میگیم باید انتظار ظهور و انقلاب حضرت اروان فدا رو داشته باشیم، باید بگیم منتظر کیم، منتظر چیم، خب تا معلوم بشه برای این مدل انتظار چی باید آماده کرد. ما مجبوریم حرف آخر رو اینجا اول بزنیم. پس باید قیام حضرت را شناخت تا نوع و لوازم انتظار چی؟ مشخص کرد. انتظار قیام حضرت ارواحنا فدا چه نوع و لوازم انتظاری را می طلبد؟ ها؟ برای شناخت این مجبوریم عرض کردم اون حرف آخر رو اینجا بزنیم. قیام حضرت رو تعریف بکنیم، خوب نعت بکنید با من باش حواستون. الان میگیم قیام اینه، قیام رو میبینیم الان، یعنی اینجوری اومدیم گفتیم قیام اینه، بعد میریم عقب، از عقب شروع کنیم دوباره اومدن به سمت قیام. مجبوریم تعریف اول بگیم تا بر اساس تعریف لوازم انتظار تعریف بشه. این تعریف، تعریف مفروض ما با همه، یعنی از من بپذیرید که تعریف قیام حضرت همین باشه. قیام امام زمان ارباب نافدا یک تحول عظیم در تاریخ و جامعه بشری که در آن حق بر باطل غلبه قطعی پیدا میکند. این تعریف قیام حضرته. خب فایده این تعریف الان چیه؟ فایده اینه شما قیام و شناختی، حالا برو لوازمش رو با توجه به این تعریف چیکار کن؟ پیدا کن. خب از همینجا ما بحثمون رو برگردیم پله پله بسازیم تا برسیم به قیام. اینو یادش کردیم؟ خب یک تحول عظیم، زیر تحول عظیم یک خط کشیدیم چون میخوام از همینجا شروع کنیم. قیام حضرت یک تحول است. سوال، تحولات تاریخی یعنی چی؟ به چی میگی تحول تاریخی؟ تحول تاریخی تابع چه ضابطه ایست؟ در مورد تحولات تاریخی دو تا نظر وجود داره. برخی قائلن تحولات تاریخی ضابطه مند نیستن، برخی میگن نخه تحولات تاریخی کاملا ضابطه مندن، مشخصه که چه جوری با چه مقدماتی چه نتیجه‌ای به دست میاد. این با اون نگاه هیستوریسیسم فرق میکنه ها. هیستوریسیستا قائل به اصالت تاریخن. به چه معنا؟ جبر تاریخ. خوب حواستون هم باشه، ببینید میگن این عرابه تاریخه، یه عرابه، این میچرخه. مثلا اینجا صلح، اینجا جنگه، اینجا فقره، اینجا قناص، اینجا چیه، شما اینجایی. خب این عرابه میچرخه، باید ببینیم تو کجا واقع شدی. اگه اینجا باشی قسمت فقر میخوره بهت، اینجا باشی قسمت قحطی میخوره، اینجا باشی قسمت جنگ میخوره، اینجا متوجه. این عرابه میچرخه در طول تاریخ، این که حرکت میکنه افراد تو بازه‌های تاریخی مشمول بخشی از این عرابه میشن. ما مطلقا چنین نگاهی به تاریخ نداریم، اما نداشتن این نگاه به تاریخ به معنای نفی ضابطه‌مند بودن تاریخ نیست. اگه عمر باقی بود فکر میکنم سطح 4 انشالله آره میرسیم به کنار جامعه و تاریخ. اونجا میبینید که تاریخ 3 جوره، یه تاریخ نقلی ما داریم، یه تاریخ علمی، یه فلسفه تاریخ. و اگه کسی فلسفه تاریخ رو فهمید میتونه حرفای عجیب غریب هم بزنه. مثلا چی آقا؟ مثلا بتونه بگه ظهور دوره، یا یعنی بگه زمانش خیلیه؟ نه، در اصل با کلیت ظهور، یعنی که مثلا الان مقدمات چه تطبیق بدیم. من اصلا کلمه تطبیق رو گفتم. آقا بخشید من اشاره به مثالی که گفتم بین دو دندون جوش فاصله است، من که تو حلق مردم میگم اگه دندون یکی فاصله است که، من نه دنبال تطبیقم نه زمان. اما تاریخ قاعده منده، شما میتونی از روی روابط تاریخی بفهمی که چه اتفاق، خب نه ممکن اتفاق بیاد بعد به هم بخوره، بله بدا هم داریم، ولی ممکنه مثلا بشه، یعنی قبلا اتفاقاتی بوده. ما روایت داریم ظهور امام زمان ارباب فدا بعد از امام حسین علیه السلام قرار بود انجام بشه، بعد امام حسین که کربلا بودن دیگه. آره بس بقیه هم میچه میشن. این که بعد ما 12 تا امام پیدا کردیم و این اتفاقات، این بداء بود، اول قرار بود بعد امام حسین منجی آخر از زمان بیاد. چه اتفاق در طول تاریخ بشر افتاد که یواری پیامبر ما مبعوث شد و 12 امام اومدن؟ اون بداء چرا حاصل شد فعلا محل بحث ما نیست و چه جوری حاصل شد. اما من میتونم توجه این ضوابط بگم آقا ما چقدر به ظهور نزدیک شدیم، اینقدر. شما گفتی اینقدر دیگه، یعنی گفتی تو 6 ماه آینده میشه. من مطلقا زمان نگفتم، گفتم ما نزدیک شدیم. نزدیک میدونی معناش چیه؟ یکی از علامات آخر از زمان که در روایت اومده چیه؟ تولد حضرت عیسی علیه السلام. علامات آخر از زمان 2012 گذشت، 13 گذشته. تو میتونی بگی قبلش چقدر بوده که 2000 سال آخرش حساب بشه؟ اونو میتونی بگی؟ نه. تولد حضرت عیسی علیه السلام از علامات آخر از زمانه. ما تو این فضا اگر تاریخ را با نگاه فلسفی، تاریخ که اونجا اگر عمری باقی بود بهش میرسیم، اونجا میبینید که در نگاه به فلسفه تاریخ، این تاریخ که ما نگاه میکنیم آقای الف با آقای ب گفتن یه دونه نون به من بده والا مثلا گازت میگیرن، اینا تاریخ نقلیه، تاریخ علمی هم نیست. و تاریخ علمی کجا؟ فلسفه تاریخ کجا؟ اونا که میگن تحولات تاریخی ضابط مند نیست، نتیجه حرفشون چی میشه؟ معلومه تحولات تاریخی قابل شناخت چی؟ نیستن، ضابط مند نیستن، پس نمیشه شناختشون. شما چیزی رو میتونی بشناسی و تحلیل بکنی که تابع یک قاعده و ضابطه باشه دیگه، غیر از اینه یه چیزی همینجوری میگیم آقا الان به صورت کاملا ویری اینجوری شد، الان به صورت یه ویر دیگه اونجوری شد. خب تحلیل کن ببینم، خودت داری میگی به صورت ویری شد، ویر قابل تحلیل؟ آدمای علکی خوش رو دیدید و علکی ناخوش، افسردهای دو قطبی تحلیل یافته، یه باری خوشان عزیزم فلان به ما من رو میگید، من شما رو میگم خواهشون تشکر میکنه. این آدم باید از اینا بترسه، آدم هایی که میرسن سلام استاد ما میبینیم برای شما خیلی دوست میداریم، من میگم ببین به کس دیگه اینجوری نگید، یه باری قلبش میفته تو جورابش اینجوری ابراز احساسات نکن. این آدم یک ساعت استاد بله مرده شدون رو ببرن، نه اون افراد نه این تفریق ویر، یه باری خوشه سلام خوبی گرم بگو بخند، یه باری ناراحته تو خودش هست. بابا آدم با تعادل داشته باشه، چه اخلاقیه؟ آدم میدونه که باید شوخی بکنه که نکن، بعضی هم اینجورن تا خودشون خوشن شوخی بکنن میگن میخندن، اما هر وقت اونا صلاح ندرسن همه باید خفه شن. این دیگه چجور خودخواهیه؟ هر وقت من صلاح دونستم شما شوخی بکنید، هر وقت من صلاح دونستم شما بخندید، هر وقت من صلاح ندرسم شما گریه کنید. اینی که میگه تحولات تاریخی ضابط مند نیست، راست میگه، قابل شناخت نیستن اینا، بی ضابطن، دنگی دونگی، هیچ معلوم نیست. وقتی گفتید اینا رو نمیشه شناخت، نتیجه چی میشه؟ قیام حضرت یک تحول تاریخی، تحول تاریخی بدون ضابطه است و قابل شناخت نیست، نتیجه قیام حضرت قابل تحلیل نیست. وقتی گفتید قیام حضرت قابل تحلیل نیست، انتظار تعریف میشه، انتظار میشه چی؟ معطل حادثه‌ای عجیب بودن. خودمونش میدونی چی میشه؟ این مصرع میشه، به دستی از غیب برون آید و کاری بکنن، این یه مصرعه. خب ما داره چی؟ نه حالا همینطور نشستیم خبری چیز از بیرون میمادید خبر نبود، نه حالا نشستیم خبری بشه برای میان آقای امام زمانن دیگه، اشون قرار بیان و زحمت بکشن برای همه رو بکشن و ما دیگه خدمتشون باشیم اینا. بعد چجوری میخوان بکشن؟ فرمودن که تا رکابشون خون بالا میاد. بزرگوار چرا حرفای صهیونیست‌ها رو تکرار میکنی بدونی که حالیت چه؟ ها من از شما سوال میکنم، وقتی خونه یه نفر ریخته میشه مثلا خونه یه نفر که میشه که اینجور رو هم به صورت پله‌ای میاد، مگه اینکه بگیم زمان حضرت دیگه نیروی جاذبه و فلان اینا کلا به حضرت اگه گردن میزنه خونه اون بالا وای میسه، و یه نفر دارد نیمخیز حضرت گردن میزنه خون نزدیک رکاب وای میسه، مثلا گردن کسی بزنه خونش میریزه رو زمین، خب چقدر خون رو زمین برای کل کره زمین دور دور پر خون بشه، مثلا حرفای سینیسته شده تکرار میشه. اصلا دیوار نمی کشه. یکی از همکارای ما اساسی دانشگاه حتی خیلی سنشون بالاست، ایشون می فرمودن اهل قمن، پدر من سیده پدر ایشون و امام جماعت یه مسجدی، خب پدر ایشون دیگه الان حداقل یه آدم 75 80 ساله میشه، ایشون می فرمود یه خادمی داره اون مسجد، خیلی آدم اهل دلی هم هست، این آدم باحالیه، آدم خوش قلبیه. فرمود هر وقت پدرم وارد میشه میگه حاجا اجازه بدید اینجا یه پدرم عبا و قبا میزن کنار اینجا رو میبوسه. میگه چرا اینجا رو میبوسه؟ میگه دوست دارم جای شمشیر امام زمان رو بوس کنم. با اخلاص کامل میگه، نه که فیلم بازی کنه، دوست دارم جای شمشیر حضرت رو ببوسم. آه تصور شما امام زمان چی واقعا وقتی که 313 تا دیگه امام و علما و مراجع و اینا هم که اصلا به ما که نمیزه، هر جون حساب بکنی ما جز 3000 اول نیستیم، اونا دیگه ما رو بزرگوار، خواهر عزیز، خواهر محترم، برادر نازنین، امام زمان 313 تا فرمانده داره، کلی پیاده نظام داره، امام زمان مهندس میخواد، پزشک میخواد، حقوقدان میخواد، نمیدونم آبدارچی هم میخواد، بابا کلی آره. این چه نوع بعد واقعا بعضی وقتا دل آدم شرکی میشه. هوش باشید که حسین را منتظرانش کشتن، ای قاتل این امام زمان. بعد اون قاتلش رو نمیدونم منظورش همینه دیگه، قاتل امام زمان چه جور حرف زدنه؟ نه شما مطمئنی جزء منتظرین باقی امام زمانی؟ نه ولی دوست دارم باشم، امام زمان دوست من شم نیستم، نه کجا معلوم که شم نباشی؟ انشالله نیستم، تلاش میکنم نباشم، ولی این که تو داری میام اول تیر آخر زدی، یزید میبینم، خلی میبینم، سنان میبینم، کی باشه این طوریه؟ وقتی حادثه عجیب شد این حرفای چرندی که سینیستا میزنن که اون منجی آخر زمان همه رو جز سینیستا میکشه، خیلی جالبه که درست میگن، فقط 180 درجه دروغ میگن، دقیقا نقطه مقابلشه. یه دانشجو اومد بود مصاحبه دانشگاه، خیلی همچین خوشحال و سرحال و اینا بود، بهش گفتم که دانشگاه مصاحبه قرار فهم قبل که بیاد مصاحبه میشناختید؟ گفت آره، یک تصور خیلی بدی از دانشگاه، اما الان که اومدم نظر 360 درجه عوض شده. سایه سجه همون سجه اولش درمی بوده، میخواست بگه خیلی عوض شده سفلت، چون خود لاغل بگه 540 درجه دوباره 180 بگه ببیش 360 میگه همون سر نقطه اول طرف میگن آقا همه حضرت میکشه، بله شما ها رو میکشه، چون امام زمان موجود نحس نجسه ها رو که نمیخواست که اونا رو باید بکشه، ولی امام زمان وقتی میاد چه اتفاقی میاد؟ اصلا امام زمان چجور کارش پیش میره؟ اینجوری و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و اید الموت، همون کاری که جدش کرد پیامبر رفت سراغ یهودی، چی شد؟ ترسیدن. وقتی کسی از تو بترسه دست و پاش شل میشه تمام. امام زمان اون هیبتش، اون هیبت هیدریش میفته دو دلمه، میترسن. از اون طرف مردم عالم، ما که انشالله هستیم، اهل تسنن قریب به اتفاقش، این آدمایی که دلاشون پاک حال جهالتی دارن، نه اون تکفیری های وحوش، اینا میان. مسیحی ها با دیدن حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام میان. این بودایی ها، هندو ها، اینا که اهل عزلت و زهدن، اینا همه به راحتی میبندن به حضرت. و حضرت وقتی میاد که همه دارن میان، میان خدا یه کاری بکن. با تصور برای مردم چی درست کردین از آن زمان؟ یک موجودی که میاد، یعنی از همون اول را میفته سعد رحمت به امام حسین که اینجا شمشه جویده میکرد 72 ساعت در یه روز آدم میکرد، دقیقا این هم بذار همونه دیگه، اومده که بزنه لطو پار کنه. خب مثل بچه با شمشه بزنه یه بمب اتمی که هست دیگه، چهار دو بمب اتمی بزن همه رو جز 313 نفر بکش. وقتی معنای انتظار شد معطل حادثه عجیب بودن، دو تا اتفاق میفته. یا شما کلن کاری نمی کنی. چرا کاری نمی کنی؟ چون کی گفت نمیدونی؟ آفرین. چون نمیدونی چه کار بکنی؟ شما منتظر چی؟ نمیدونم. یه کاری بکن. وقتی نمیدونم منتظر چیم، چجوری یه کاری بکنم؟ من نمیدونم منتظر چی هستم. الان باید گردگیری بکنم؟ الان باید مثلا کتاب بخونم، خلاصه بکنم بحثمو، یا الان باید سلاحامون آماده کنم؟ چه کار باید بکنم؟ شما یه کاری بکن دیگه. بابا یه کاری بکن که نشد کاری انجام. بگو دقیقاً چه کار باید بکنم. یا کاری نمی‌کنید، یا یه فضاحتی به بار میاری. مثل آدم های عقب مانده ذهنی میگیم امام زمان کی میاد؟ وقتی عالم پر از ظلم بشه. حال شده؟ نه. پس یعنی واقعا آدم با دیدن این موجودات حواس چی بهش دست میده؟ اسباب کشی. حواسه؟ اسباب کشی. حرفتش با اسباب کشی چیه؟ در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. یعنی ما نگاه، من یه سوال بپرسم از این عقب مانده های ذهنی، با عرض معذرت از همه عقب مانده های ذهنی، بابا امام زمان میخواد بیاد، ما بریم ظلم زیاد بکنیم حضرت بیاد؟ امام زمان شرط اومدنش فقط افزایش ظلمه؟ پس 313 شما این زحمتی که تو قسمت 313 داشت فعالیت کن، ها همه گیر دادن به اون قسمتش. این میدونی من یاد چی میندازه؟ بعضا این دوستان میرسیم آقای بسی جای دیگه، میگم آقا 4 ساعت پیش تو دشت عباس فرمودن جهاد نظامی تمام، جهاد علمی فرنگی بیان اینجوری بکن. استاد اون جهاد علمیش با شما، ما این پشت جبه قسمتای بیل و اینا جاست. میگم عزیزم 99 دام رفتی سراغ بیل، میگن این در همه رفتن اون بر. ما چقدر نیروی نظامی میخوان، هممون باید هم دیگه نظامی داشته شد. اما الان وقت جهاد علمیه، جهاد علمی که نکردید چی از توش در میاد؟ اول محرم شبهات شروع میشه. باور کنید این ایام یه چیزای امسال شنیده، یعنی بعضیشون میشنون میگن که خدایا من که آبرویی ندارم، اما گوینده این حرف رو تو رو خدا یه ذره مهلت بده توبه کنه. یعنی اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه، باید بزنه یارو جا به جلال کنه. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه، یا مرحوم زوای ملک تبریزی که از این دو بزرگوار بودن، رفتن برای حمام این خزینه‌های قدیم، از پله‌هایشون رفت پایین، خب چند پله ما خواهیم رفت پایین، رفت برای استحمام و وقتی داشتیم بر میگشت و میومد بالا، یکی از این سرنگای رژیم سابق رسید جلو، خب پیرمرد بود به سختی داشت میاد برای جون بکن دیگه، هیچی نبودش اومد رد شد رفت و فردا سر درس بود صدا میومد که بلند بگو لا اله الا الله. سوال کردن کی از دنیا رفته؟ گفتن همون سرنگه. گفتن دیروز که اون حرفو به شما زد زبونش زخمی زد، بزرگ شد، راه نفسش بند اومد، مرد. ایشون فهمیدن کاش دیروز جواب شده بودن. خب حواست هست زبونت به کدوم طرف داره میشرق؟ یه موقع سوال داری تو بحث علمی نه، بیایید بشینیم اینجا بحث بکنیم. آقای امام حسین چرا خانواده‌شو بود خدا الهی پدر و مادر اونا رو بیامد میام بحث میکنن، ولی این که تو از سر اناد بلاش این جهالت نیست که جمعی گیر میاری که تخصصی ندارن برم گیری میگه آره مثلا حالا من شهر من میاد بگم اینجوری بود. واقعا چه خدا هم چه صبری داره زبونو میشه حواست هست به کی داری و بنده تو این میگم تو این کن ست رو هم دیگه تو این کن مطمئن باشید اتفاق در خدا میگه میشه جانش تو زبونی تو میشه حقی به امام حسین علیه السلام روش میگه بعد آقا کمک به اشای ظلم از این سنخه دیگه. امام زمان چی لازم داری؟ فهمیدم ظلم الان شروع کنم ظلم کردم. امام زمان چی لازم داری؟ دروغگو، غیبت بکن، اهل فحشا، اهل دزدی، اهل هزار جور که صفت کاری ما این کار را بکنی تا ظلم دنیا رو پر بکنه. امام زمان بیا آقا من خدمت شما عرض بکنم اگر ظلم هیچ شرط نداشته باشه دو تا شرط داره علاوه بر اینکه شما فهمیدید و خیلی هم کیف داره و شما علاقه مندید یه دومی هم در کار اون چیه؟ آقا امام یار میخواد. حالا من بعد میرسم این حرف رو به خاک و خون میکشم این مزخرفی که میگن ما ظلم اشاره بدی تا امام زمان زودتر بیاد بفهم. انجمن حجتی قریب به اتفاقشون اینو نمیگن. انجمن حجتی ها عدهشون اینجا قرار میگیرن کاری نکردن، یه عدهشون هم تو ضابط من کاری نکردن که من الان میخوام بهشون بپرس. خب بفرمی نه اگر ضابط من بودن این حرف رو نمیزدن. سوال خوبی خوب به جواب دقت کنید، نمیگن اون حادثه تاریخی ضابطه منده بریم نگاه بکنیم در طول تاریخ چنین اتفاقی با توجه به فلسفه تاریخ در چه زمانی چگونه میفتد. یه نگاه کردن یه تیکر رو در آوردن مال از ظلمن و جورا پای ظلم و جور شد بریم ظلم و جور کنیم. اصلا ضابطه حالیشون نمیشه چون اگه ضابطه ای چی؟ اگه یه ذره نگاهشون از این تیکه انقدر میشد میدیدن که 313 تا یارم نیازه. اینا یه چیزی میگن یه مقدمه ای رو دورادور فهمیدن اما خود قیام رو ضابطه من نیدن. اگر میدیدن اینجا توقف نمیکردن. همینجا بپردازیم به انجمن حجتیه. سوال داریم؟ بفهمید چی گفته اینو؟ خب بگن من الان میگم فلان چیزه باید اثبات کنم. اثبات بکنم چیزه از سیزه رو کامل شده اثبات کنم میتونم؟ کی هستم این سیزه سیزه کی هستم؟ نه اون رجعت که سیزه سیزه تا نیستن تو دوره رجعت همه اونایی که اون بهشون بدین نبوده به حق یا به ناحق بر میگردن. سوال اینه که کی میتونه الان با قسم حضرت عباس بگه سیزه سیزه تا کامل شدن؟ یه نفر بلند شه بگه شکی نمیدونه. ما موظف به اینشیم این دستوراتی که دیدیم در مورد انجام واجبات و ترک محرمات و رعایت حدود الهی به ما داده شده استثناء خود بودن بس امام زمان در غیبت بود این نرز به شما تو اون دوره برو تو قسمت اشعای ظلم فعالیت بکن کجا این اومده. اینا که میگن کاری نکنی یا همین حجتیه ها چی بگیم در مقابلشون؟ اصلا اول اونا چی میگن؟ میگن آقا ما روایت داریم از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم که هر پرچمی قبل از ظهور حضرت مهدی ارواح منافدا بلند شد این علم علمه چیه؟ زلالت و گمراهی و ظلمه. بسیار پس تا امام زمان نیامده ما کاری نداریم. این حرف خیلی عجیبی نیست تو هم کربلا که این حرف زد قبل کربلا سلیمان سای امام حسین نداریم من کاری نمی کنم دارم فقط مثال میزنم ببینید تاریخ چجوری تکرار میشه. ما آقا فقط در خدمت امام زمان خواهیم بود. من قول شرف میدم تو جلو امام زمان باید نیستی. چرا؟ تو اگر امام زمان رو قبول داشتی تا قبل از این که امام زمان بیاد حرف امام زمان رو زمین نمیذاشتی. آقا اینا چی بگیم؟ خب میگن روایت داریم دیگه. اولا روایاتی که مربوط به بحث پرچم قبل از ظهور و اینا، کل روایات به جهت سند ضعیفه. منبع کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی مرحوم آیت الله منتظری. خب مبانی فقهی حکومت اسلامی، آقای منتظری به جهت علمی آدم پیش با افتاده ای نیست. دونه دونه حدیثا را آورده نقل کرده. برید مراجعه کنید تک تک احادیثی که دلالت بر این موضوع میکنن، کلهم سندا پرت. مبانی فقهی حکومت اسلامی فکر میکنم جلد یکه، اگر نبود دوه. تو فرستش نگاه کن، الان تردید دارن که یک یا دوه. خوب خواهش میکنم این دقت بکنه، چون قطعا مواجهه دارید با افرادی که این ایده رو دارن. نکته دوم، ما در قرآن روایات متعددی داریم مبنی بر مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم، امر معروف و نهی از منکر در مراتب مختلف داریم و نداریم تو قرآن. خب شما به بنده بفرمایید از کجا میفرمایید که در یک زمانی این روایات مذکور در قرآن و آیات مذکور در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام تخصیص خورده؟ کجای این آیات قرآن اومده که آقا شما اعراضتون از منکر بکنید غیر از ایام غیبت؟ اینو کجا از کجا میارید؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، این کجا؟ الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف، اینو کجا نقد شده؟ کجا تخصیص شده؟ بگو من قبول میکنم. نقطه سوم، چرا حضرت امام باقر و خصوصا امام صادق علیه السلام این حرفو میگن؟ در زمان امام صادق علیه السلام مدعیان مهدویت چی میشن؟ زیاد میشن. نمونه محمد نفس زکیه. در اون زمان مدعیان مهدویت کسی که میگن ما چی؟ ما همون مهدی آخر از زمان، عده اینا زیاد میشه. حضرت برای که این جریان رو بخوابونن و با این فضا مبارزه بکنن، اگر این روایات درست باشد اینا رو گفتن، که آنگه این روایات ضعیف و سنده. اما از جای دیگه نکاتی گفتن، مثلا به عبدالله مرد وقتی که میگه شما با محمد بیعت کن به عنوان امام زمان، امام صادق علیه السلام چی میگن؟ میگن بیعت میکنم، شرکت هم میکنم، ولی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، چون این مهدی آخر از زمان نیست. حضرت تو اون فضا این بحث رو مطرح میکنن. شما میخوای روایت را متوجه بشی، باید فضای روایت را بفهمی و بشناسی و بدانی. از اون شد نه؟ بسیار. بری نماز رو بخونی، انشاءالله بقیهش بعد از نماز.
دوره آموزشی طلیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه،
گروه فرهنگی آموزشی قاصدک.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که گفته بشود که تا زمان ظهور امام زمان ارواح نافدا هر پرچم و علمی برایش علم گمراهی و ضلالته، لذا ما هیچ کاری انجام نمیدیم. گفتیم آقایین که این رو میفرمایند چند تا نکته رو باید توجه بکنن. یک، ضعف عموم روایاتی که در این مورد وارد شده. دو، بحث این که این آیات مربوط به امر و نهی و روایتش با این اوصاف معناش چه خواهد شد. سه، این که امام صادق علیه السلام و امام باقر السلام در چه زمانی اینو میگن؟ منجی ها زیاد میشن. نقطه چهارم، اینا رو خوب دقت بکنید، چون قطعا شما با حجتی ها برخورد دارید. آقای امام صادق علیه السلام، شما میفهمید تا قبل از امام زمان هر کسی پرچم بلند کنه، سر کلاس با کناریش حرف بزنه، این کارش کار گمراهانه. خودش هم آدم گمراهیه، پرچمش هم آدم گمراهیه. خب خود شما سال 122 که زید ابن علی قیام کرد در مورد زید چی گفتی؟ درستان باید امام او رو چکا کنه؟ مذمت بکنه، سرزنش بکنه و بگه پرچمو پرچمره؟ گفت کفره، گمراهیه. امام میفهمد لا تقولو زیدون خرج، نگید زید خارجی بود. و بعد در ادامه میگن و لو زهره لوفا، اگر که پیروز میشد قطعا به عهد خودش وفا میکرد و کار به دست ما میداد. خب حرف امام رو قبول بکنیم یا عمل امامو؟ اگر اون حرف درست باشه، امام داره حرف خودشو نقض میکنه. نکته پنجم، چرا حضرت این حرف رو میگن؟ چرا میفرماین که الان وقت قیام نیست، پرچم پرچم گمراهیه؟ ما وقتی میرون سراغ یه روایت، انشاءالله این نظام موزنده اسلام تحت سه بهش میرسیم. ما وقتی این سراغ روایت، چهار تا کار باید بکنیم. یکی شناخت شأن صدور روایته. روایتو کی، کی، کجا، به چه دلیل، به کی، در حضور کیا، چجوری گفته. من اینجور روایت هم ده. من بخونم روایتو، کی به شما روایت بخونی؟ ما معذبیم به کتابای علما که روایت و کاراشو کردن و معنی کردن مراجعه کنیم، ببینیم روایت چی میگه. و الا من دو تا روایت تو دو تا کتاب بهتشون میدم، کل دین به پرعواز. ما نمیتونیم همینجوری روایت متوجه بشیم. حضرت توی شأن صدور این روایت که نگاه میکنیم تو همون کتاب مبانی فقهی، مرحوم منتظری اینا رو میاره که کیا میومدن. یارو میاد به منتظر میگه آقا میخوام قیامی بکنم. حضرت یه نگاهی میکردن، این یه آدم دهنبین احساساتی بود، یعنی در صورت یه جایی یه ظلم میدیده بود، یه باری جب گرفته بودش آقا میخوام قیام کنم. حضرت جمله که خیلی تکرار میکنن در پاسخ به اینا که میگن میخوام قیام بکنم، این جمله است. میگن پرنده قبل از اینکه بالش سفت بشه، اگر لونه بپره شکار میشه. چرا؟ چون تا بال پرنده سفت نشده، هم نمیتونه زیاد پرواز بکنه، هم نمیتونه زیاد اوج بگیره. تمام عباراتی که تو این روایات که البته ضعیف هم هستن اومده، اینه که دلالت میکنه بر این که الان وقتش نیست. اون روایات دال بر این که پرچم چیزی ضعیف هم، ولی روایات که افراد دیگه میان و حضرت اونا را از قیام باز میدارن، اینا ضعیف نیست. حضرت میگه پرنده باید بالش صرف شه، الان وقتش دوده میخواد قیام، ها علکی را بیفتیم. نکته بعدی بحث تقیه در زمان اهل بیت. امام صادق علیه السلام مثل بنده و شما نشسته راحت، آقا در مورد چی حرف زدن؟ در مورد فلان چیز، بلاغت مطلقه، بگو ببینیم. اینجوری نیست. امام صادق اصلا یه حرف میخواد بزن، اول باید جمع رو نگاه کنه. خب خدا رو شکر که 150 تا از شیعیان هستن، اشتباه کردی، 149 تا از شیعیان. اوی آخری کیه؟ جاسوسه. کدوم؟ این. نه، اینکه جدو شیعیان خودمونه. آره ظاهره جدو شیعیانه، این جاسوس منصوره. به خاطر یه نفر 149 نفر دیگه کلام حضرت رو با تقیه میشنون. نشستن به حضرت میگن که خلیفه بلافصل بعد از پیغمبر کیه؟ حضرت چی جواب میده؟ میگه دخترش تو خونه اونه. خب فهم بگید دیگه، بگم 30 ثانیه بعد ایشون میگن، 30 ثانیه بعد هم ایشون میگن، که دیگه ما میگن نکنیم. حضرت شهید میشه، تمومش بده با کارش. صحبتهای حضرت در این زمان سراسر تقیه است. بعد یه حدیث رو در برده، علم کسی بلند بکنه علم زلالته. حضرت تو اون دوره میتونی مثلا زید قیام کرده باشه، اینو پرسته باشن، حضرت تبری جسته باشن که خونشون بی خودی ریخته نشه، امامت از بین نره. بفهمید خب نه، اینا میگن اونا جدا چون تصویر شده بهش، غیر از اون کسی نباید این کارو بکنه. میگیم آقا اگه تصویر شده، ما روایت بیاریم که امام کاظم علیه السلام میگن یخرج رجل من قم، بیاریم روایتو، بیاریم که روایت تو اون حضرت اونجا میفرماین که این آدمایی که از قم خارج میشن کذبر الحدیدن، روایت صحیح است اصول کافی. اینا مثل تکه های آهنن، مردهایی که با اون فرد از قم خارج میشن مثل تکه های آهنن. خب ما روایت چی بیاریم؟ نه این نیست. یعنی اینا میگن تا زمانی که رسیدیم پای زور دیگه، بالاخره سید خراسانی گفتن دیگه او هست، قبلش کسی نباید کاری بکنه. اینجا نکته بعدی که باید اشاره بکنیم اینه، آقا امام صادق علیه السلام، خوب دقت کنید، وقتی عبدالله مز میگه با محمد نفس زکیه بیعت کن، حضرت نمیگه بیعت نمی کنم، میگه بیعت میکنم، ولی نه به عنوان مهدی. بسیار خوب، پس حضرت رسما داره خلاف حرف خودش چیکار میکنه؟ عمل میکنه. حالا باید بگی نه، ببین جناب محمد رسول الله که هر قیامی تا قبل از ظهور دلالته، منم همراهی نمیکنم. اینو نمیگه. بدتر، یارو میاد حضرت میاد قیام، حضرت میاد وقت داری یه دوری با هم بزنیم، دستشو میگیرن راه میفتن توی بیابون، میرسن یه جایی حضرت این گوسفندا رو ببین نگاه میکنه، میگن به خدا به اندازه اینا یار داشتن قیام میکردن، این حرف چجوری با نت قابل جمعه؟ بله بگیم تناقضه. آخرین نکته که متاسفانه نمیدونم چرا یه تیکر میگیرن بقیهشو نمیگیرن، امام باقر علیه السلام میفهمین اگر کسی علمی بلند کرد و ذیل اون علم به خودش دعوت کرد، اون علم علمه زلالت. اما اگر پرچم بلند کرد به ما دعوت کرد، اون پرچم پرچمه هدایته. لذا حضرت وقتی در مورد زید صحبت میکنن میگن پرچم زید هدایت بود. چرا؟ ولو زهره لوفا، اگر پیروز میشد وفا میکرد. پس دلیل این که قیام زید قیام انحرافی نیست اینه که اگه پیروز میشد وفا میکرد. این هم سخن حضرته. پس در اینجا میپذیر. خب اگه کاری نکردن یا اشاعه ظلم قرار بشه به عنوان انتظار تلقی بشه، هر دوی اینا انتظار چی هن؟ انتظار ویرانگر هن. توی کاری نکردن ما بشیم دماغ هم که میاد هم وقت اومدیم بارم بیدار کن. این یه نوشه. بدتر از این ظلم و جور و فسق و فجور و اینا رو هم تبار دیدیم که از دوتر تشریف دیرم. این دوتا انتظار چی درست میکنه از ما؟ یه سری مجرمه به عادت دائما جرم مرتکب شیم. اما گروه دوم میگن نخیر آقا، تحولات تاریخی ضابطه منده. تعریف رو یادداشت بکنید بعد بحث کنید. معدودیشون هستن. حجتی از اون ابتدای کار تا الان خیلی بالا پایین داشتن، یعنی اون آقای حلبی اینا یه جور بودن، بعد اون سالی که امام میفهمن که امسال ما نیمه شبان جشن نمیگیریم و عزادار هستیم، اینا مفصل چراغونی میکنن. بعد جالب با امام کل، یعنی حجتی بروزش به اینه شاه آری امام نه، چون با شاه میسازن با امام نمیسازن. ولی اینا خیلی متنوع شدن. کاری که الان میکنن خودشون تطبیق خیلی با ظرافت به ظاهر معذبانه اینجوری بحث میکنه، میگن آقا ما میگیم اگر این جمهوری اسلامی نمی اومد آیا اسلام اینقدر بدنام میشد؟ چقدر مردم از دین زده شدن، به نام دین اومدن خراب کردن، نتونستن کار خراب شد، بعد امام زمان می اومد دین رو کامل اجرا میکرد. ظاهرا حرف بسیار شکیل خوشش میاد، راست میگه آقا دین علکی دخالت کرد بدنام شد. و کار اجرایی پشت میاره دیگه، شما کار اجرایی نکن همه بر بچه هاشم، کار اجرایی قبول کن از اول تا آخر به پشت. کار اجرایی یعنی پشت. آدم محبوبیت میخواد منم بشم، اگه دنبال محبوبیت همه به شما بگن بله ما به شما علاقه مندیم ارادت داریم، شما گلی بلبلی سنبلی جوانانی آبشاری اینا، کار اجرایی قبول نکن. کار اجرایی همانا پشم همانا. تحولات تاریخی ضابطه منده. این نظر دوم و نظر درست. جامعه علاوه بر فرد اصالتی دارد که میتوان بر اساس آن نحوه ضوابط تحولات را فهمید. آقا جامعه خوب نگاه بکنید، جامعه یعنی چی؟ یعنی یه دونه نخود، یه لوبیا، یه ماش، یه عدس، ترکیب اینجوری، یعنی چهار تا آدم هیچ کاری به هم ندارن. نه خوب نگاه کنید، افراد کنار هم که قرار میگیرن و تشکیل نهادی به نام جامعه رو میدن، این نهاد علاوه بر تک تک افراد خودش دارای هویت است، دارای شخصیت است، دارای اصالت است، دارای روح است. واقعا آره، اما این چهار تا مردن ولی یه سنت اینا گذاشتن، اون سنت به حیات خودش ادامه میده. چجوری اینا که از بین رفتن؟ معلومه اون سنته که مال جامعه است فارغ از این چهار تا آدم تشکیل دهده، خودش هم یه هویتی داشته، یه ما به ازایی داشته. اینو بذارید انشاءالله تو جامعه و تاریخ که آقا در مورد جامعه چهار تا نظر وجود داره، ما کدوم نظر رو قبول داریم. الان یه ماکتی از اون نظر ارائه شد که آقا جامعه علاوه بر فرد اصالت داره، به همین خاطر تحولات تاریخی که در بستر جامعه واقع می شوند بی‌ضابطه نیستن. خب حالا اگر ما قائل شدیم به اینکه تحولات تاریخی ضابطه‌مند هستن، تحولات تاریخی ضابطه‌مند دو جور در موردشون نظر ارائه شده. یک، اراده انسانی در اینا نقشی نداره. نه خیر، اراده انسانی نقشی داره. آقا شما اگه قائلی تحولات تاریخی ضابطه‌منده، آیا ما انسان‌ها در چگونگی تحقق تحولات ضابطه‌مند تاریخی میتونیم نقشی پا بکنیم؟ خب آره، خب نه. بریم ببینیم کدومی که از این دوتا درسته و چرا. اونایی که میگن تحولات تاریخی ضابطه‌منده ولی اراده انسان درش نقشی نداره، طبیعتاً به دو تا نتیجه میرسن. یک، کاری نمیشود کرد و باید دست روی دست گذاشت. آقا تحولات تاریخی ضابطه‌منده، خوب حواستون باشه، تحولات تاریخی ضابطه‌منده، یه چارچوبی دارن، یه مقدماتی مؤخراتی، اما ما درش تأثیری، چون ما تأثیری نداریم، پس نه در ایجادش میتونیم نقش آفرینی بکنیم، نه در سرعتش، نه در کیفیتش، نه در اتمامش، نه در تحقق اهداف و آثارش. ما فقط چیم؟ ناظریم. اگر کسی معتقد شد تحولات تاریخی ضابطه‌مند است ولی اراده انسان در آن نقش ندارد، نتیجتاً به اینجا میرسد که کاری نمیتوان کرد و باید دستویه دستویه. ممکنه حجتی ها اینجا قرار بگیرن، یا اون ابتدا قرار بگیرن، یعنی در اینجا واقع بشن، کاری نکردن و معطل حادثه ای عجیب بودن. ممکن هم هست نه، اینجا قرار بگیرن، کاری نمیشه کرد و باید دست روی دست گذار. این انتظار چه انتظاریه؟ این انتظار هم چیه؟ ویرانگره. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. نشستیم، امام زمان هر وقت اومد ما رو بیدار کن. دو، چون اختیار نیست، هر حرکتی جبریست و باید در این مسیر بود. آقا اراده انسان نقش داره؟ نه، ضابطه مند، ولی ما نقشی درش نداریم. وقتی گفتیم ما نقش نداریم، یعنی اختیار ما در تحقق این تحولات تاریخی نقش آفرینی نمی کند، یعنی هر گونه حرکتی که بخواهد تحولات تاریخی را بهبود ببخشد و اصلاح بکند مردود است. اینجا هر نوع اصلاح، انقلاب، حرکت رو به جلو، پیشا پیش چیه؟ محکومه. چرا؟ وقتی تحولات تاریخی ضابطه من با اراده ما هیچ نسبتی ندارد، پس این که میگی من میخوام اصلاحات بکنم به این کاره بیهوده میکنی. اسلام اصلاحی در کار نیست. چرا؟ چون ما نمیتوانیم با اراده خودمان در تحولات تاریخی نفیان یا اثباتن اثری بگذاریم. این انتظارم باز میشه انتظار چی؟ ویرانگر. آقای امام شما چیکار میخوای بکنی؟ امام بفهمد بنده میخوام این تحولات تاریخی رو چنین میکنم. نه که آقا، اختیاری در کار نیست، حرکت جبریه، باید تو همین مسیر بود. کاری که شما داری میکنی محکومه. بذار به امام چی میگن؟ میگن خونایی که داره ریخته میشه جوابش چیه؟ پای توه. جوابش کردنه که روز قیامت باید جواب بدی. چرا؟ چون کسی که معتقد شد اراده انسان در تحولات تاریخی نقشی نداره، هر فعالیتی رو آب در هاون کوبیدن میدونه. این نوع انتظار چیه؟ باز ما تبدیل میشیم به چی؟ به چی؟ چیپس. مواد اولیه چیپس. حتی خب نمکش نه. خب عرض کنم بفرمید، فرقی نیست، این دوتا آثار همونه، فرق با هم ندارن. وقتی گفتین اراده انسانی نقشی نداره، اولا کاری نمیشه کرد، ثانیاً اونایی که کاری میکنن دارن کاره بی خودی میکنن. هر دوش اثر یه چیزه، با هم متفاوت نیست. بفهم میگن که آره، ولی اون علت ما ایجاد نمی کنیم. ما نه ایجاد میکنیم، نه میتونیم تو ایجادش نقش داشته باشیم. خودش ایجاد میکنیم، ما نمیدونیم. بهترین کار اینه شما اصلا برای چی درد مال در ما از حرف درد سرزا داریم میگیم. آقا خود خداوند هر وقت صلاح بدون از خزانه غیب بشه ولی به امام زمان میگه آقا شما دیگه حرکت کن، حضرت میاد اینجوری بهتر نیست؟ خدا کلی راحت بشستیم داریم زندگی میکنیم، پول در میاریم، تلویزیون تماشا میکنیم، جمهور میبینیم، کیف داره دیگه. حالا گرفتاری منتظران باید فلان بکنن، حالا میرسیم پدر منتظر در میاد در ادامه. خب بهتر می خدا کلی دور همین دیگه، مثل گزارش دادن میشه همش دور همین. آره همینجوره. چه ببینید بهترین کار اینه شما نون یه چیزی رو بخوری تکلیفش توشت نباشه، کفره. یعنی هم ادای روشنفکری در بیاریم، بله ما هم خودمون بالاخره به جهت نور فکر و اینها در یک مراحلی قرار داریم. آیا با 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 قرار بگن خلا شما بیاین کارم بکنی، بله ما اگه در این قسمت فعالیتش برای چی جست اپوزیسیون انقدر چیز داره مشتری داره، بعضی کلن دیدین از چی نون میخورن؟ از مخالفت، کلن مخالفن با چی؟ اصلا مهم نی؟ من مخالفم ماجرای گالیور، من میدونستم آقا همه چی داره خوب پیش میره، میگه من میدونستم همه داره موفق میشیم، یعنی پیروز شدیم. اه من میدونستم. خب لعنت به همون زمانی که شکست خوردیم، کلا من میدونستم. ببین میخوای شکست بخوری؟ خب بچه تر از الانم بودیم کفر از این بشر در میومد، کلا یه گله انرژی منفی بود، من میدونستم. هست اینجوری هم نونشو اما ببینیم اصلا امام زمان برای چی محبوبه؟ یه ذره حرفای بد بزنیم، امام زمان برای چی محبوبه؟ آفرین کاری به ما؟ ای قربون امام غایب برم من، سید اولاد پیغمبر در دوران غیبت نه کاری از ما میخواد، نه تا حالا آقای خامنه‌ای رو بکن برین جنگ بکنین، برین جهاد بکنین آمریکا. آقای خامنه‌ای از امام زمان یاد بگیر دیگه، از اون بدتر امام خمینی، همه ما رو میخواد بفرسته جلوی ایران کشته بشین. واقعا این که میدونید امام زمان محبوبه مال اینه که امام زمانش خرجی نه زور بزنید یه صبح شما تو صبحونه هم میدن میره داینات به زور بزنه بلا نیمه شبان کلی سور میدن اسکا سلباتی حرفای بد دارن میزنن. ما دنبال امام قایدی مثل امام و آقا، اما امام قبول داشتیم ولی در مورد آقا نظر داریم. من به شما قول شرف میدن اینا امام قبول نداشتن، قول شرف با خون اینا امامی رو قبول دارن که دیگه رفته، خطری هم نداره. صحیفش هم عزیز المخاص هستیم، یه جمله رو در میاریم 21 جلد رو بل میکنیم. هنر اینه تا اون امام غایب نیومده امام حاضر تو سفت، کسی پای امام حاضر سفت می ایستد که امام غایب را سفت به کسبد، مگر اینکه خدا یه عنایتی بکنه مثل حبیب ابن مظاهر و مسلم المعتجه، و الا کسی امام حاضر رو نشستید امام زمان اروان فدا که میاد چی میگن؟ ما داریم که اونایی که حضرت وای میسن زمینه که خیلی از متدینین هم یه از به امام زمان میگن چی؟ دینی که تو آوردی اصلا چیز بدعت اسلامی، یعنی انقدر منحرف شدن و تو این راست نون هست، من دارم قبر دین نون دوخ. حالا اومده اینی که این داره میگه اصلا از توش یه دونه نون لواش هم در نمیاد، به درد نمیخوام. اول این سعی میکنن جور کنی تله و زبه رو امیر المومنین آقا دوست داره این فلان بهمان به ما خلافت کوفه یه چیزی بده، حضرت میگه خلافت بوفر هم نمیدم به شما، یعنی چی نمیخواد بدی؟ نه ما یه مکه بریم، میرن به سمت بصره به اسم مکه جنگ میکنن. اونایی که جلوی امام وای میستن از این بابه که دینی که او آورده دیگر نونساز، ما دین الناس و عبید و دنیا و دین و لعق علی السنتهم یهوزونه ما درت معایشهم. آقا شما من بگو زندگی ما رو چی تعمیل میکنه؟ دین. آقا دین اونلی دین، فقط دین، چاکریم دین. خیلی خوب اما دین برآورده نمیکنه، اخلاق اخلاق اونلی اخلاق، چاکریم اخلاق تجزیه میکنه. ببین دیگه شما من بگو چی نون داره؟ ما نوکر همونیم. برو پادشاه نشسته تو بادمجون میخور برآورد تو بادمجونی اون غلامه میگو بله بله بادمجون فلانه این خاصیت ها رو داره اینا. زیاد خود سردیش کرد فردا دلش درد گرفت داشت فوش میداد ای بادمجون مثلا عربی مفترق ای فلان رحمان حرف بد میزد. بعد اینم گفت ای بادمجون فلان این بودا حالا دل زد گفت من اون تو دیده از بادمجون تعریف میکردی حالا داری فوش میدی. گفت خب من نوکر شام نوکر بادمجون که نیستم، گفت ما نوکره نوکره چی نون داره؟ نون بگو بابا همه ما یه خاصیت هم داریم تطبیق اسلام و نیازهای زمان هست، اصلا ما خیلی خود تطبیق میدیم خودمون رو. شما بگو نون کجاست؟ الان نون چه امام زمانه؟ امام زمان آه قربونت بشم دوره دیگه نه یه وقتا اگر دورا دور دوری دوستی بعد از لفت نجور حضرت وای نیستن. من دارم حرفای بعد با لبخند میزنم چون گیر اول از خودمه. خب نه نه به چه دردی میخوره؟ همین آقا به قول دوست من میگفت برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی. بعد میگه که وقتی میگن علام عجل که فرد من واسه بخواد دلم یه جوریه میگم خدا فدات بیام راست میگی راست میگم. یعنی وقتی میگن خدای فرج آقا رو برسون میگم آقا این بگم الان یه موقع گفتیم جمعه حضرت میاد تردید میکنه تو آمین بگه خوش باحالش فهمیده، چون من بدبخت بدون که بفهمم اصلا بیشتر جیب میزنم. آمین. حالا امام زمان اومد گفت خیلی خوب بسم الله، همون جریان نیمه شره میشه ها، راه میفت بسم الله، میخوام بریم بالا، خب بریم پایین. این خدا اصلا ما رو امتحان هم نمیکنه، نمیدونه حالا خیلی به ما لطف کرده خدا، نه جنگ دیدیم، نه زمان انقلاب دیدیم، نه صدر اسلام کی، یعنی ما تو دوره بودیم میادیم که دوره کویته کلا خوشیم. همین هم باعث شده حالا به نظر ما اوران، به نظر ما زمان انقلاب بودی چه کاره بودی مثلا؟ بعضی میگن نه بودیم فعال بودیم. من از همه جا هم میگم اگر بنده زمان انقلاب بودم از 20 کیلومتری یه نیروی ساواکی رو میدیدم تمام اطلاعات خودم میرفتم تقدیم میکردم، فقط منو کتک نزنی. خب نه استاد، شما به تعجب این توابق و اینا ببین، بله الانسان ها الان نفسهی بسیره ولو القا معاذیره، هر چقدر من عضویارم خودم ها میشناسم که چه کارم. امام زمان کمخرج، امام زمان بی‌دردسر، امام زمانی که اون دورا دوره تو تاخشه هست. به به آقا قربونت برم. اگه کسی معتقد به ضابط من بودن تحولات تاریخی بشه، ممکنه بگه اراده انسانی نقش در تحولات تاریخی نداره، اما ایده میگن اراده انسانی نقش داره. اونایی که میگن اراده انسانی نقش داره خودشون به دو گروه تقسیم میشن. برخیشون میگن بله تحولات ضابط منده، اراده انسان هم نقش دارد، ولی تهش چی میشه؟ میگن هدفی متصور نیست. آقا تحولات تاریخی که اراده انسان درش نقش آفرینی میکنه تهش چی میشه؟ میگه هدف خاصی متصور نیست. نتیجه کی غالب میشه؟ الحق لمن غلب. عامل نهایی چیه؟ زور. هر کی زور داشت آخرش پیروز میشه. تحولات تاریخی ضابط مندن، اراده ما هم نقش داره، اما خوب دقت بکنید این اراده نقش داره ما در تحولات تاریخی در صورتی موفق خواهد شد که رقیب برتری نداشته باشد ها، ولی اگه زور ما بیشتر نباشه یکی دیگه بیشتر باشه اون، هر کی زورش بیشتر، کی زورش بیشتر خواهد بود معلوم نیست. بعد بریم جلو ببینیم زر و زور و تزویر. این نوع نگاه بازم انتظار رو چیکار میکنه؟ ویرانگر. نمونه بگم الان کی زور داره؟ خب مثلا مستکبرین عالم و فلان، اینا زورشون زیاده، فکر کنم آخرشون همین دامت سوا چیز میکنن با این زوری که دارن، پولم که دارن، سر عالم هم که کلاه گذاشتن. فکر کنم این انتظار میشه ویرانگر. چرا؟ چون در حالی منتظری که امید، و اگه امید نداشته باشی اصلا منتظر نیست، اصلا انتظار بی امید نمیشه. همه چی انتظار، امید و اطمینان به اینه که برنده بی برو برگرد ما این. حالا نمیشه 5% اونا باشن، ببین همچون کنترات 100% ما اینجوری برداشتیم همش برای ما. این مبنا هم داره، مبنا هم داره. بفهم نه امام زمان اربان صدا وقتی میاد با زور غالب میشه، این زوری که آفرین نگفتیم عامل نهایی قدرت هست، گفتیم زوره. زور یعنی زور یعنی بازو. امام زمان قدرت داره، قدرت قلبی. خدا نکنه دل مردم به یکی مایلش، حالا شما هر کار دلت میخواد بکن، امام زمان اربعین صدا وقتی میاد که همه عالم دارن له له میزنن که یکی بیاد نجاتشون بده، لذا وقتی میاد عالم به سمت او مایل. کار حضرت این را میذاره. یه سوال حالا میتونیم یه کاری بکنیم که اینا زودتر مایل بشه؟ به این میخوام برسم. و بعد که حضرت اومد زودتر مایل بشه کار زودتر پیش بره. آره اصلا ما میتونیم یه کار بکنیم این زودتر واقع بشه، یعنی دلها مایل تر زودتر واقع، اصلا کل همه چی خوب بشه. آره بازم میشه، ولی تو این انتظارهای ویرانگر از اون خبرها نیست. بفهم نه اینا میگن تهش بالاخره یه اتفاق میفته دیگه، آخرش این آدم ها که ما میدیم مثل اینه که دو نفر سر یه چیزی دعوا دارن، ما میدونیم که بالاخره یکیشون با فرض فرمایید دو نفر توی بیابونی هن، یه ظرف آب هم داریم یه قمقم هست، الان هی کلکل میکنن، ولی قطعا امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، بالاخره به خاطر تشنگی باید برن سراغ این قمقمه. یه از اینا باید یکی رو بکشه دیگه. ته این عالم معلومه که بالاخره این حق و باطل میزنن به تیپ و تاپ هم دیگه. این که کی خالق میشه میگه معلوم نی. ممکنه که احتمال قریب به یقین تو انتظار اینا همینه، چون وقتی در ظاهر نگاه میکنی هیمن باطل بیشتره و قبل از ظهور امام زمان هیمن باطل به اوج خودش هم میرسه. یعنی تو این نگاه تقریبا با قطعیت باید بگیم زر و زور غالب میشه دیگه، امیدی باقی نمیمونه. نه انتظار عیبی نداره، شما منتظر هستی، اما نمیگه متعلق انتظار چی. من منتظرم تکلیف کار معلوم شه، نفیان یا اثباتن، این همیشه انتظار دیگه برای من معلوم. مثل اینی که شما به یکی میگید 10 میلیون داری قرض بدی، طرف میگه نه معلوم نیست، میگید ببین یا بگو آره یا بگو نه. من نمیتونم تو تربیت باشم بگی نه، بهتر از اینی که من انتظار علکی داشته باشم. اینا اینجوریه. اما اگر کسی گفت تحولات تاریخی ضابطه مندن، اراده انسان نقش داره، هدف مشترکی هم متصور هست، اینجا آدم ها دو گروه میشن. یه گروه میگن بله تحولات تاریخی کاملا ضابطه مندن، هدف مشترکی هم در آنها مفروض است، این هدف اراده انسان نقش دارد، ضابطه مندن، هدف متصور است، ولی هدف روبه سقوط است. اینا خودشون دو گروه هست. برخی معتقدن انسان ماهیتا موجودی است شرور، شرور خلق شده، شرور زندگی میکنه، شرور هم میمیره. مثلا هاب جمله‌ای داره میگه انسان گرگ است. انسان ذاتا چیه؟ گرگ، نماد درندگی و وحشیگری و شرارت. انسان گرگه، فرق نمیکنه. اینا معتقدن این انسانهای شرور چه کار میکنن با هم دیگه؟ هم دیگه رو از بین میبرن و میدرن. توصیه هم دارن؟ آره. توصیه شون چیه؟ چه؟ نه کی گفت خودکشی؟ آفره توصیه شون خودکشی. ما چی؟ بسیار گرگیم، میخوان هم دیگه رو بدریم، این کار وحشیانه، میخوان دریده بشی، این هم وحشیانه. همین اول خودم هم میکشن که نه کسی رو بدرن، نه کسی منو بدره. بتره. این یه نوع نگاهه. حالا فرض کنید کسی اینجوری نگاه بکنه به آخر عالم، این انتظار چقدر سازنده است؟ خوبی سازنده است که بیشنده تر ویرانگریه. یعنی ما به خودمون و عالم نگاهمون اینه، در کنار موجوداتی زندگی میکنیم که جز درندگی هیچی در وجودشون تعریف نشده. گروه دوم میگن نه، ماهیت انسان خوب بود ولی کم کم منحرف شد. خب چه کار بکنیم؟ میگن راهکار اینه که انسان برگرده به مسیر طبیعت. در نتیجه معتقدن از مظاهر تمدن نباید استفاده کرد. چرا؟ چون همین تمدن و لوازم اون بود که ما رو منحرف کرد. خب ماهیت انسان خیر بوده، الان منحرف شده، باید برگرده به طبیعت خودش، از این مظاهر تمدن برگرده. این انتظار چه انتظاری میشه؟ ما منتظر چیم؟ هیچی. ته تهش این میشه که ما دوباره قارنشین میشیم، نیزه بر میداری، یه چند تا برگ میبیشیم دور خودمون، اینجوری از این چیزا هم پرم میزنیم، شروع به ران میبیشیم، با نیزه میزنیم یه گوز بعد میزنیم بودشون میاییم خواهد سن خونه یه جیغویقی میکنیم، بعد یه زنی همی جیغویقی میکنه و هم دیگه گوز میخوریم. آقا یعنی تهش خیلی رومانتیک بود. الان این هم بیشتر مسئول تماشای شبکه پویاست دیگه. اصلا یه ذره چی هستن؟ خب نه اون سیستم قدیمی هم برید آقا، اینا میگن برگردیم به صفر، نقطه صفر مرزی. آره نه اینا میگن اون حد کمه. اینا ارا یه گروه هستن معتقدن مظاهر تمدن اینا زندگی رو داغون کرده، عمر ما رو فلان به ما این افکار که نه غلطه. خب پیامبرم که از راه اومد اینا رو بذاریم تو بحث غرب شناسی توی اسلام و نیازهای زمان، ان شاءالله تو سطح 3 بهش اول سطح 3 بهش میرسیم. حرفای عجیب و غریب سطح 4 حرفای عجیب و غریبی که بله پیغمبر وقتی اومد چیکار کرد؟ هیچ، پیغمبر نازو کلن تمدن بشری جمع از بی بسم الله بسازید. بسیار از احکام اسلام امضاییه، ما قبل خود چیکار کرد؟ تایید کرد، مثل ماهای حرام. بعضی هم تایید کرد، تغییر داد، مثل مهریه. اصلا شما میگید معماری اسلامی، این گنبد معماری اسلامیه؟ آره؟ نه خیلی، معماری ایرانیه. ایرانی اینجوری میساختن، عربا اومدن دیدن خب این تجربه خیلی معقولیه، گنبدی که میسازی خونه خنک‌تر میمونه، این چرخش هوا و فلان و همون فوایدی که خونه‌های قدیم داشته و خونه‌های ما کلن از خونه بودن ثابت شده. اینا یه اسلام اسلام اومد نه، چون این زر آقا پیغمبر میخواد جنگ بکنه به کی گفت شکار کنیم؟ به سلمان. تمام گفت ما تو ایران خندق زدیم. گفت نه، چون خندق و زرتشتیان میکنن این شکلی، ما تپه میسازیم، چون مسلمان‌ها باید متفاوت باشن دیگه. آقا آدم جورابش رو دستش نمیبینه که متفاوت باشه که. پیغمبر گفت این حرفه، حرفه معقولیه، خندق میکنن کار خوبی، ما هم خندق میکنیم. نه نه، ما دین جدید آوردیم، نمیتونیم از تجربه بشر. اینه واقعا یه بدیهیاتی انکار میکنن. مادر سخنرانی میگه گفتن بریم مکه، گفتن زود بریم، میگن نه پس با چهارپا میریم، قشنگ 6 ماه تو راهیم، آمادگی معنوی هم پیدا میکنیم. بعد ببخشید مثلا نه هواپیما که میریم هم زوده هم به قلب فشار میاد، همین که انسان آمادگی معنوی پیدا نمیکنه. حرفای میزنم که خب بریم به صورت خاطر خوب، البته خب بعد تمام مزایای تکنولوژی هم استفاده میکنیم، بشر استفاده میکنه، میگه از ما و اکل میته است، از ما و اکل میته. اکل میته یعنی از باب اضطرار و ناچاری و بدبختی. اکل میته یعنی خوردن مرده. مثلا شما ان شاء الله تو بیابون گیر میکنی، اگه گشنگی داره میمیره، یه نفر تو میمیره، بقیه اونو میخوره، این میشه اکل میته مثلا ان شاء الله. اصلا که اینجا هم انتظار ویرانگر میشه، خیلی مسخره است که ما قراره برگردیم مهندسی معکوس کنیم. اینا با اختیار خودشون انتخاب کردن، تازه به این جای رفتن، این نقطه 5 مرزی ان، اینا نقطه 0 رو میگن. برگردیم دوباره مثلا همون حتی خوش میگذره دیگه، نیزه و گوزن و دوباره قار و اینا. حالا ما اون تعداد قار از کجا پیدا کنیم؟ بفرمایید. بس اینه که تهش قراره اتفاقی بیفته، درسته؟ همه افراد قائلن تهش اتفاقی میفته. خب ما میگیم اگه قرار تهش اتفاقی بیفته ضابطه منده؟ میگن آره. اراده ما نقش داره؟ میگن آره. میشه آخرش گفت چه هدف مشترک و چه اتفاق گروهی میفته؟ میگن آره. میگن چیه؟ میگن اینه که ماهیت شرور انسان در اون نهایت باعث نابودی کل بشر میشه. پس ما الان منتظر چیم؟ روزی که همه دیگر را بدرن. این یه جور انتظاره.